بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا وناصرا وذليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به ارشد به خدمت شما که مسئله سوم در خاتمه بود، یعنی اون چی که سلطان مستحل اخذ خراج و مقاسمه و زکات اخذ میکنه که آیا این حلال ما ازش بگیریم یا حلال نیست. بعد از اینکه ایشون این بحث رو به پایان رسوندن، فرمودن ما باید تنبیهاتی رو در این مسئله بیان کنیم. امروز وارد تنبیه چهارم میشن و اون این که آیا این حلیت اخذی که برای ما در نظر گرفته شده نسبت به خراج و مقاسمه که سلطان جائر دریافت میکند، آیا نسبت به هر سلطانی است یا فقط مربوط به سلطانی است که مدعی ریاست عامه است؟ اگر یه نفری آمد مثلا در ایران یک سلطانی ریاست عامه میکرد، یه نفری اومد تو این شهر، تو این قریه، تو این روستا، تو این منطقه خاص شورش کرد و بالاخره تسلط پیدا کرد و سلطنت بر اون موقعیت خاص پیدا کرد، آیا اینم اگه خراج مقاسمه خاص بگیره، اینجا هم جایز ما خراج مقاسمه رو بعدن ازش دریافت بکنیم یا جایز چی نیست؟ ایشون میفهمن الرابعه و ظاهر الاخبار و منصرف و کلمات الاصحاب، ظاهر اخبار به لحاظ انصراف و همچنین منصرف از کلمات اصحاب، یعنی درستی کلمات اصحاب مطلقن، اما اون چه بهش انصراف دارن ال اختصاص به سلطان المدعی لرئاست العامه و عماله، اختصاص حکم حلیت اخذ ما یأخذه السلطان من الخراج و المقاسمه هست به خصوص اون سلطانی که مدعی ریاست عامه هست و عمال او، به بقیه نمیتونیم ما بگیم این حلاله. فلا یشمل وجه ظهور اخبار مطلقه در خصوص سلطان مدعی ریاست عامه انصرافشونه، کما اینکه وجه ظهور کلمات اصحاب هم انصرافه، لذا مرحوم مصنف فهمیده و منصرف و کلمات الاصحاب. فلا یشمل من تسلط علی قریه، بنابراین این حکم شامل نمیشود اون کسی که مسلط بر یک قریه او بلتن یا یه شهری حتی شده خروجن علی سلطان الوقت، به خاطر اینکه خروج کرده بر سلطان وقت، شورش کرده بر علیه سلطان زمان خودش. فیأخذ منهم حقوق المسلمین، پس میاد اخذ میکند از اهل اون قریه و بلد حقوق مسلمین رو از خراج و مقاسمه و زکات و امثال ذلک. این حق نداریم ما ارشاد خدمت شما اینجا حلال نیست از او اخذ بکنیم این خراج و مقاسمه رو. نه، ظاهر الدلیل المتقدم عن العلامه شموله له، ظاهر دلیلی که از علامه گذشت، ایشون برای استدلال بر حلیت خراج و مقاسمه چی فرمودن؟ گفتن به خاطر اینکه این مال مالیست که نه ملک من زاره و مالک ارزه و نه ملک سلطانه، سلطان حق نداشته مستحق نبوده اینو اخذ بکنه، بلکه این حق اللهی است که غیر مستحقش اینو اخذ کرده، بنابراین ذمه من بری میشه چون من دستور داده شده به این پرداخت کنم و شرایش هم حلال خواهد بود. این استدلالی که ایشون کرده بود شامل این مالی که یه همچین سلطان خلاصه سلطنتش هم محدود هستش و ریاست عامه نداره، شامل این مالی هم که این به عنوان حقوق مسلمین و خراج مقاسمه اینا دریافت میکنه میشه. چرا؟ چون میگیم این مال هم بالاخره ما باید پرداخت میکردیم، اونم حق نداشته بگیره مثل بقیه سلطانا، اونم حق نداشته بگیره و طبیعتا حق اللهی بوده که غیر مستحق شخص کرده، پس بر ما ارشاد خدمت شما جایز پرداخت کنیم و ذممون بری میشه، خریدنش هم بر ما چی هستش؟ جایز هستش. میگه نه، ظاهر دلیل المتقدم عن العلامه شموله له، شمول حلیت سلطان من الخراج و المقاسمه کسی رو هستش که تسلط بر یک قریه یا بله خاص دارد به عنوان خروج از سلطان وقت، نه ریاست عامه. چرا؟ چون طبق این استدلال میگیم خراج دریافتی توضیح دادیم توسط کسی که بر علیه سلطان وقت شورش کرده و بر یک منطقه خاصی مسلط شده هم حقی است از آن خدا که غیر مستحق، یعنی کسی که بر سلطان شورش کرده اون اخذ کرده، پس ذمه پرداخت کننده خراج بری شده، اشترا و خریدش هم ازش صحیح و جایز خواهد بود. بعد میفرمد لیکن نکه عرفت انه قاصرون عن افادت المدعا، میگه ولی کن شما دانستی قبلا که این دلیل جناب علامه، دلیلی که از جناب علامه گذشت، ادعای خود ایشون رو تازه ثابت چی نمی کنه. ادعایشون چی بود؟ حلیت اخذ آنچه که سلطان عامی که مستحل خراج و مقاسمه است از اراضی خراجی دریافت میکنه. چون می‌خواد اینو اثبات بکنه به این استدلال کرد. میگیم تازه این حلیت اخذ خراج و مقاسمه از سلطانی که ریاست عامه را ادعا داره رو ثابت نمیکنه. قبلا گفتیم اشکال داره. تا چه رسد به حلیت اخذ خراج و مقاسمه از سلطانی که ریاست خاصه دارد و ریاست عامه چی ندارد؟ تا چه رسد به انفال؟ همه اینا رو گفتیم که این اثبات به طریق اولا نخواهد شد. اینم نسبت به این وجه ضعفش هم قبلا گفتیم چی بود دیگه. این بود که دادن حق الله به غیر مستحق موجب فراغ ذمه شخص نمیشه. جز دادن خراج و مقاسمه به جای مثل دادن زکات به غیر فقیره و موجب رعایت ذمه نمیشه. طرف دوباره باید بره زکات رو پرداخت کنه به مستحقش. اینجا هم همینطوره. دوباره باید خراج و مقاسمه رو به مستحقش یا ولی او که امام معصوم علیه السلام یا نائب خاص یا عام او، یعنی نائب عام مثلا فقیه جامع الشرایط عادل در زمان غیبت، باید بره او پرداخت کنه. خب کما ان ظاهره عدم الفرق بین السلطان المخالف المعتقد لاستحقاق اخذل خراج، کما اینکه ظاهر همین دلیلی که از علامه گذشت این است که فرقی نیست در حلیت اخذ اون چه با عنوان خراج مقاسمه سلطان دریافت میکند بین سلطانی که مخالف هست، یعنی سنی هستش، مخالف مماشی هست، المعتقد لاستحقاق اخذل خراج و در نتیجه معتقد این است که گرفتن این خراج حق اوست. چرا؟ چون میگه این حق خلفای پیغمبره و منم خودشو خلیفه میدونه، میگه پس منم حق دارم اینو بگیرم. و المؤمن و الکافر و همچنین و بین سلطان مؤمن و کافر و این طرف ها بعدم استحقاق، اگرچه اینا اعتراف دارن بعدم استحقاق. چرا؟ چون مؤمن که میگه من ولایت بر تصرف در خراج مقاسمه ندارم، اونی که شیعه است میگه ولایت در تصرف خراج مقاسمه با امام معصوم علیه السلام. کافرن که اساسا خراج مقاسمه رو از بی قبول ندارن، تا چه رسد به اینکه حالا ولایتش مالکیست، اساسا قبول نداره. حتی اگه اونام باشن میگه ظاهر این دلیلشون نیست که فرقی نیست، که اونی که داره میگیره همون که غیر مستحق است این جواز اخذ رو اثبات میکنه. چه میخواد سلطان مخالفی باشد که معتقد به استحقاق خودش هست، چه میخواد مؤمن یا کافری باشن که معتقد به استحقاق خودشون نیستن بلکه اعتراف دارن که خودشون مستحق اخذ این خراج مقاسمه چی میشن. میگن هم که در واقع غیر مستحق است، چه خودش اعتراف داشته باشد چه خودش قبول نداشته باشد. الا ان ظاهر الاخبار الاختصاص بالمخالف، اگر اینکه ظاهر اخبار، پس ظاهر استدلال ایشون این است که فرق نمیکنه چه سلطان مخالف باشد چه سلطان مؤمن و کافر باشد، اما ظاهر اخبار اختصاص حکم حلیت اخذ خراج مقاسمه به خصوص سلطان چیه؟ مخالفی است که طبیعتا معتقد به هر شبت حلیت اخذ خراج مقاسمه برای خودش هستش. ول مسئله تو مشکله. خب حالا چیکار کنیم؟ بالاخره استدلال ایشون عامه، اما ظاهر اخبار که ما نگاه میکنیم اختصاص به مخالف داره. مسئله لذایشون میگه چی هستش؟ مشکل است. یعنی این مسئله که میگه، یعنی کدوم مسئله؟ اینجا دو تا مسئله روشون مطرح کرد. تعمیم بحث نسبت به ارشد خدمت شما سلطانی که ریاست عامه ندارد، دو تعمیم بحث نسبت به سلطانی که مخالف نیست، مؤمن است یا کافر هستش، تعمیم حکم نسبت به او. این دومی رو داره میگه. میگه این مسئله دوم مشکله. چرا؟ یه جهت ممکنه بگیم بله تعمیم ندارد من اختصاص موارد الاخبار بالمخالف المعتقد لاستحقاق اخذه، چون مورد اخبار محل ورود اخباری که وارد شده اختصاص دارن به مخالفی که معتقد استحقاق اخذه خراج مقاسمه است، ولا عموما فی حال غیر المورد، و این اخبار شامل نمیشن غیر مورد خودشون رو، که ارشاد خدمت شما که مثلا فرض کن مؤمن یا کافر رو هم بگیرن، اونو نمیگیرن. فیقتصر فی مخالفت القاعده علی، پس اختصار میشه در مخالفت قاعده. کدوم قاعده؟ قاعده اختصار میکرد حرمت تصرف غیر امام و نائب امام رو در خراج. ما شیعه قاعدمون اینه، میگیم غیر اینا نباید تصرف کنن، حرامه. در مخالفت با این قاعده، این قاعده تخصیص زده شده نسبت به چی؟ میگه به همون مقداری که متیقن است برای شما، اونی که ما یقین داریم و شاملش میشه. همین روایت مورد اخبار است که مخالف معتقد به خلاصه استحقاق اخذ خراج مقاسمه است، بقیه رو نمیگیره، شک داریم نسبت بهش. لذا طبق قاعده باید بگیم برای مؤمن، سلطان مؤمن یا سلطان کافر، اخذ خراج مقاسمه از اونها حلال نیست. و من لزوم الحرج، یه بچه هم داره که بگیم نه حرج لازم میاد. ما باید قائل شیم که همونطور که گرفتن خراج و مقاسمه از سلطان مخالف حلال است، از سلطان مؤمن و کافر هم حلاله. چرا؟ چون اگر این حلال نباشد، اگر هر دوتا حلال نباشد، لازمش چی است؟ حرج لازم میاد. چرا حرج لازم میاد؟ به خاطر اینکه در اینجا طبیعتا مسلمان ها چیکار کنن؟ بالاخره این اموالی که تو بازار میچرخی بخش عمدهش همین مالهاست که این سلطان مؤمن یا کافر به عنوان خراج مقاسمه مثلا دریافت میکرده دیگه، طبیعتش اینه دیگه. وقتی قرار باشه این حلال نباشد اخذش، بازار قفل میشه و هر شب حرج پیش میاد که افراد بیان حالا برن بگردن که آقا این همون مالی است که سلطان به عنوان خراج سلطان مؤمن و کافر به عنوان خراج مقاسمه دریافت کرد، پس اینو من نخرم، یا اینو اگه عطیه کردن به من هدیه دادن من دریافت نکنم، بگم اخذش حلال نیست. اما اونایی که اونجوری نیستن مثلا برم دریافت کنم، این که خیلی حرج داره دیگه. و ده اول اطلاق ممکنه کسی بیاد بگه که و ده اول اطلاق فی بعض الاخبار المتقدمه، همچنین ادعای اطلاق ما داریم تو بعضی از اخبار متقدمه، علاوه بر اینکه نفی حرج مقتضی تعمیم حکمه نه اختصاص حکم و با اختصاص حکم منافات داره، ادعای اطلاق هم تو بعضی از اخبار متقدم داریم. مثل چی؟ مثل قولی علیه السلام فی صحیحة الحلبی لا بأس، مثل فرمایش حضرت در صحیحه حلبی که قبلا گذشت که فهمیدن اشکالی نداره بن یتقبل الرجل الارض و اهلها من السلطان، که یه شخصی بیاد زمین و اهل اون زمین رو از سلطان چیکار کنه؟ تقبل کنه، بگه آقا این زمین خراجیه که شما میخواین خراجشو بگیری خراجشو بده من و خودم میگیرم بعدن، اینقدر پول بگیر بیا برو کنار خراجش مال من باشه. و همچنین اهل زمین، این زمین اهلی دارد صاحبانی دارد که اینا کافر زمینی بودن دیگه، درسته صاحبان سابقش دیگه، الان که دیگه اینا تحت حکومت اسلام در اومدن این زمین ها ازشون مصادره شده، فقط توش کار میکنن، خود این افراد رو حاکم براشون جزیه میبنده دیگه، کافر زمینی حکومت امنیتش رو تامین میکنه و او هم باید جزیه بده، یه مالیات خاصی است که باید به حکومت بده، میگه اون جزیه اونا رو هم بده به من که من خودم ازشون دریافت کنم، یه پولی میدم بهت کلا شما با این زمین و اهلش کار نداشته باش، دیگه برو کنار من باشم اینجا خودم میدونم چقدر ازشون دریافت کنم. و قولی علیه السلام، خب این یه روایت، یکی دیگه روایت، خب این روایت مطلقه دیگه، ببینید این روایت مطلقه، الارض میگه آقا ان یتقبل الرجل الارض من السلطان، سلطان هم که مطلق است، سلطان شیعه، سلطان سنی، سلطان کافر، همه رو میگه. یا جای دیگه میگه در صحیحه محمد ابن مسلم کل ارض دفع علیک سلطانون، هر زمینی که سلطانی به تو داد فعلیک فی ما اخرج الله منها الذی قاطعک علیه، پس بر تو از در اون چیزی که خداوند متعال از او خارج کرده اون چیزی که برای تو تعیین کرده بود که گفته بود همینو برو ارشاد خدمت شما که به من پرداخت بکن، اونو باید پرداخت بکنی. و غیر ذالک، خب باز اینجا هم سلطان میدونید مطلقه، و غیر ذالک از اخباری که لفظ سلطان درشون مطلقه و طبیعتا شامل سلطان مؤمن و سلطان کافر هم میشه. و یمکن ان یرد، از اینجا ایشون میخواد، تا اینجا دو تا وجه گفت، یه وجه نسبی به اختصاص داره، یه وجه هم حرج و اختصاص دارد اخبار به مخالف معتقد، یه وجه هم هر شبت این است که بگیم نه اگر اختصاص داشته باشه حرج لازم میاد، و همچنین یه سری اخبار هم که اصلا مطلق هستن و اختصاصی چی ندارن، این دوتا، این اگر گفته بشه ایشون میاد میخواد چیکار کنه؟ میخواد با یمکن ان یرد چه مطلبی رو بیان کنه؟ در مقام رد ادله داله بر حلیت اخذ اون چی که سلطان مؤمن و کافر اخذ میکنن، یعنی لزوم حرج و اطلاق اخبار میخوان بر بیان، میخوان از اینجا اون رو رفع کنن، میگن آقا این که شما میگید حرج لازم میاد اگر گرفتن خراج مؤمن سلطان مؤمن و خراج سلطان کافر حرام بوده باشد، میفرماید که فقط اینجا که حرج لازم نمیاد، حالا اگر ما اینو حلال کردیم حرج از بین میره، حرج هست، حتی اگر در اینجا هم شما بگید حلال است بازم حرج هست. چرا؟ به خاطر اینکه اونچه که حلال هستش فقط اون مقداری است که خراج مقاسمه درش واجب بوده، در حالی که چه سلطان مؤمن چه سلطان کافر چه سلطان مخالف از این چیزای خراج مقاسمه میگیرن که حتی گاهی خودشون هم اعتقادی به وجوب خراج مقاسمه درش ندارن، و اونا که دیگه قطعا حرام اخذش، و این که ما نمیدونیم کدوم یکی از ایناست، اگه قرار به حلیت بود بعد میگفتیم آقا هر چی اینا گرفتن حلال است، حتی از اون چیزایی که شرعا نه خودشون قبول دارن نه ما قبول داریم که اینجا خراج واجب باشه، مثلا اومد از ملک زید بدبختم اومدن خراج گرفتن، اونم حلاله، بعد اینو بگید تو حرج برطرفه که من دیگه لازم نباشه ذره بین بگیرم دستم بیفتم تو بازار ببینم این گندم گندم ملک زید است که خراج ناحق برش بستن، یا مثلا گندم زمین خراجی است که خراج به حق مثلا برش بستن، اینو دیگه لازم نیست، فقط اینجا حرج برطرفه، به صرف اینکه ما یه همچین تمیمی بدیم حرج برطرف نمیکنه که، بنابراین ادله نفی حرج مقتضی تعمیم حکم به خصوص این مورد نیست، بلکه خصوص ارشاد خدمت شما خراج مقاسمه ای که از طرف جناب سلطان مؤمن یا کافر دریافت میشه نیست، بلکه مقتضی تعمیم حکم است به هر خراج مقاسمه ای که از هر سلطانی دریافت میشود، حتی اگر اصلا واجب نباشد از ملک شخصی افراد گرفته شده باشه، یا بعد اینو بگید که کسی اینو نمیگه، کسی اینو بهش معتقد چی نمیشود، یا اینکه بیاید چیکار کنید ارشاد خدمت شما که بیاید در مقابلش بله بله حکم بکنید به این که آنچه که در دست سلطان و اموال سلطان هست اینا اموال مشهول مالک به حساب میان و حکم مال ارشد خدمت شما مشهول مالک دارن که باز در این صورت هم حرج رفت چی؟ نخواهد شد. پس یا باید شما بیایید بگویید کل اموالی که اینا دارن به ما میدن همش حلاله، یا بگید همش مشهول مالکه، چون ما نمیدونیم که اینا بالاخره مالکاشون کیا هستن دقیقاً. ممکنه ملک شخصی فرد باشد، ممکنه ملک عامه مسلمین باشد، ممکنه ملک امام علیه السلام باشد و امثال ذلک. روزشون نمیدونیم این مشهول المالک ها که مشهول مال مشهول مالک رو دارد. یا بدون بگید نه، این که بیایید بگید نه این اختصاص دارد به همون چیزایی که خراج و مقاسمه درش واجبه و سلطان مؤمن و کافر هم اومدن دریافت کردن، اونا رو هم مثلا میگیره، فقط اینا رو میگیره، بقیه رو نمیگیره. این نفی حرج اختصاصش رو چی نداره. اما روایت مطلقه ای که شما ادعا کردید و گفتید که آقا ما یه سری روایت مطلقه داریم، ایشون میفرماید که اولا که امکان دارد ما بگیم اینا انصراف دارن به فرد غالب. منظور از غالب اینجا غلبه در استعمال است، چون غالبا هر شبت خدمت سلطان استعمال میشده است در سلطان جائر، نه در سلطان و سلطان مخالف، نه در سلطان مؤمن یا سلطان کافر. در اون زمان های صدور این روایات سلطان غالبا غلبه استعمالش در او بوده. منظور غلبه وجودی خارجی هم نیست، حتما لزوما غلبه استعمال است که انصراف درست میکنن. اینو قبلا هم یه بار توضیح دادم که یک دو جلسه گذشت. اینه لذا مرحوم سیدی از اینجا میفرمود خوب بود به جای علل غالب میفرمود امکان و دعوا انصراف یا علل معهود، اون چه معهود ذهنی شماست، یعنی اون چی که انس ذهنی دارید شما باش. وقتی این مطلق سلطان رو میگن به ذهن شما چی میاد؟ سلطان خلاصه مخالف میاد، سلطان سنی میاد که اون زمان رایج بوده، نه سلطان شیعه، نه سلطان ارشد خدمت شما کافر و امثال اینها. و این اطلاقات رو ایشون میگه اولا که ممکن انصراف داشته باشن پس اطلاقی نیست، علاوه بر این که ایشون میگه که ما یه سری روایتی داریم که اطلاقات رو اگه انصراف هم نداشته باشن ارشد خدمت شما که تقییدشون میزنن. مثل چی؟ مثل ببخشید، علاوه بر این که ایشون میگه اصلا امکان داره ما بگیم اطلاق نیاز به چی دارد؟ مقدمات حکمت دارد. خوب دقت بکنید، یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد. الان من به شما میگم آقا برو علما رو اکرام بکن، من میگم برو علما رو اکرام بکن، فقط هم در مقام بیان اصل اکرام علما، هنوز خصوصیاتش رو نمیخوام بگم که چه عالمی باشه، عادل باشه نباشه، شما اینو میدونید من در مقام بیان خصوصیاتش مثلا نمیتونید اطلاق بگیرید. مولا به شما بگوید سله نماز بخون، و شما میدونید این سله که میگه مولا در مثلا ارشد خدمت شما آیه قرآن در روایات در مقام بیان همه خصوصیات نیست، خصوصیاتو بعدن میگه، حالا رو به قبله هم باشه، با طهارت هم باشه، نمیدونم ارشد زمینش هم قصبی نباشه، لباست هم قصبی نباشه، بدن و لباست هم طاهر باشه، محل سجده هم طاهر باشه، این شرایطو بعدن میخواد بگه، ما که نمیتونیم اطلاق بگیم. یعنی سله چه رو به قبله باشی چه نباشی، چه زمینش قصبی باشد چه نمیتونیم اینجا اطلاق بگیم چون در مقام بیان نیست. ایشون میخواد بگه این روایتی هم که آقایون اومدن به عنوان روایت مطلقه بیان کردن اساسا اینا در مقام بیان به لحاظ خصوصیات نیستن، بلکه بعضیشون اساسا در مقام بیان حکم دیگری هستن غیر از حلیت اخذ خراج و مقاسمه در اینجا. حالا اینو وقتی تطبیق میکنیم عبارت رو خواهیم گفت. میفرماید که و یمکن ان یرد لزوم الحرج به لزومه علی کل تقدیر، ممکن است که رد شود این ادعای لزوم حرج از عدم حلیت خراج و مقاسمه ای که سلطان مؤمن یا سلطان کافر دریافت میکنن، این ادعا بگیم که رد بشه. چجوری؟ به لزوم علی کل تقدیر، به این که بگیم حرج لازم میاد بر هر فرض، یعنی چه؟ حتی در صورتی که ما قائل به جواز اخذ خراج و مقاسمه ای بشیم که مؤمن و کافر دریافت میکنن، سلطان مؤمن و سلطان کافر دریافت، حتی اگه بگیم این جواز اخذ خراج و مقاسمه شامل اینا میشه، بازم رفع حرج چی؟ نمیشه. چرا؟ لأن المفروض ان السلطان المؤمن خصوصا فی هذه الازمه، نه چون فرض نیست که سلطان مؤمن سلطان شیعه مخصوصا در این زمانهای ما که کسی حلال حرام حالیش نمیشه، یأخذ الخراج عن کل ارض، این خراج از هر زمینی میگیره، میخواد زمین خراجی باشد، میخواد زمین شخصی یه نفر حتی باشد، ولو لم تكن خراجیتا، ولو خراجیه نباشد، و انهم یأخذون کثیرا من وجوه الظلم المحرمه، حتی به زمینهای انفال یعنی مثلا باشد. بعد میگه اینا میان چیکار میکنن؟ خیلی وقتا اصلا بالاتر از انفال میرن، بسیاری از وجوه ظلم حرام رو هم دریافت میکنن منظمن الی الخراج، اضافه بر چی؟ خراج. ولیس الخراج عندهم ممتازن ان سایر ما یاخذونه ظلما من العشور، خراج نزد اینها جدا نیست از اون سایر اون چیزهایی که ظلما دریافت میکنن من العشور. عشور قبلا هم توضیح دادیم، عشور یعنی زکات، زکات ها جمع عشره، عشرم گفتیم کنایه از چی هستش؟ زکات هستش، من قبلا هم توضیحش دادم. ببخشید، عشور به معنای زکات نیست، عشور به معنای زکات توضیح دادم. عشور کنایه است، این خودش علم شده، این جمع نیست، اینجا علم شده. عشور به مالیاتی گفته می‌شده که از بازرگانان خارجی دریافت می‌شده که یه دهم مالش بوده، یعنی هر بازرگانی میومده یه دهم مالش رو حکومت اسلامی می‌گرفته به عنوان مثلا مالیات. اولین بارم این زمانی دریافت شد که امرواس به عمر خبر داد، گفت وقتی مسلمان ها میرن تو زرزمین‌های کفر به تجارت می‌پردازن یه دهم اموالشون ازشون می‌گیرن نامردا به عنوان مالیات. عمر هم دستور داد مقابله به مصر بکنن، یک دهم اموال بازرگانان کفار هم ازشون گرفته بشه. اینو بهش میگن عشور. یه سری چیزایی رو ظلمن من العشور میان دریافت میکنن، یه چیزی نبوده که در اسلام این باب باشد و اونا مثلا حق این کار رو ندارن، به عنوان حاکم نائب امام نیستن که بصیرت در این امور داشته باشن. بنابراین این همه ظلمه. و سایر ما یزلمون به الناس، و سایر اون چیزایی که به واسه اونها به مردم ظلم میکنن، مثلا به کسی میگن آقا بعد اینقدر مثلا مالیات مغازت رو بدی، اینقدر بعد فلان بگو، این حقم ندارن، چون اونها اصلا میگم حاکم اسلامی نیستن، نائب امام نیستن، یه همچین حقی برای اونها متصور نیست، حکومتشون حق نیست که بخوان به خاطرش مالیات دریافت کنن. کما لا یخفو علام الله از سیرت عمالهم، کما اینکه مخفی نیست بر کسی که سیره عمال سلاطین مؤمنین رو بره ملاحظه بکنه ببینه چیکار دارن میکنن. فلا بد اما من الحکم به هل ذالک کل سلاطین مؤمنین، شما ببینید مثلا مثل ناصرالدین، مثل ناصرالدین شاه قاجار، مثل مظفرالدین شاه قاجار، مثل ارشاد خدمت شما، خیلی از این سلاطینی بودن که شیعه هم بودن، ارشاد خدمت امثال صفویه و اینها، شما نگاه بکنید اینا همین کارو میکردن، قاجاریه اینا همین کارو میکردن، اینها پابند به اون خراج خاص نبودن، هزار جور ظلم از افراد میگرفتن، زمین طرف ازن قصد میکردن، مال طرفو مصادره میکردن به ناحق. فلا بد اما، پس اگه به شما بخواید، پس شما صرف این که بگید آقا اون مال زمینایی که باید خراج گرفته میشد ازش، چه سلطان جاهر گرفته باشه از اوجان جاهر مخالف، چه مؤمن گرفته باشه، چه کافر گرفته باشه، همه اینا حلاله، این که حرج رو برطرف نمیکنه، چون این مالا قاطی بقیه اون مالایی که ظلمن گرفته، اونا رو که باید جدا کرد، هلیت اینا که مشکل حل نمیکنه، حرج رو رفع نمیکنه، بازم طرف باز ذره بین دستش بگیره بیفته دنبالش. فلا بد دم من الحکم به هل ذالک کل دفع الحرج، یا ما باید پس برای دفع حرج حکم کنیم به هلیت تمامی این موارد، حتی اون چیزایی که ظلمن میان دریافت میکنن اینها. و اما من الحکم بکنه ما فی ید سلطان و اموال من الاموال المشغولت المالک، این که بیام حکم بکنیم اون چیزی که در دست سلطان و اموال سلطان هست از اموال چی هستش، مجهول مالک هستش، بگیم اینا از اموال مشهول مالک، حکم مشهول مالک رو دارن که دیگه راحت بشیم به هر چی نیفتیم، یا هم بیاد این حکم، نه که بیام هلیت ارشاد خدمت شما اخذ این اموال رو از اونها حکم بکنیم، اونم در خصوص خراج مقاسمه، این حرج رو برطرف نمی کنه. و اما اطلاقات، اما اطلاقات، اطلاقات چیه؟ اون روایت مطلقه که ایشون ادعا کرد که بعضی از اخبار هلیت مطلق هستن، مختزی هستن، که هم شامل سلطانه مخالفشن، هم شامل سلطان مؤمنشن، هم شامل سلطان کافر، میگه اینا به درد نمیخوره. چرا؟ فهیه مضافن الى امکان دعوا انصراف و الى الغالب، پس این اخبار مضاف به این که امکان دارد انصراف داشته بشن به فرد غالب که همون سلطان مخالف مستحل خراج بوده باشد و شامل سلطان مؤمن و سلطان کافر که نادر هستن نشود. مراد از غلبه هم گفتیم غلبه استعمالیه که موجب عهد ذهنی و انصرافه، نه غلبه وجودی. و اینم که گفتیم مرحوم سید یزدی فهمیدن به جای غالب بهتر بود میفهمون معهود، این اشاره به همین معنی دارد که عرض کرد. این پس میفرماید که اولا که امکان دارن انصراف فرد غالب داشته باشد، کما فی المساله، کما اینکه در مساله کمی ادعای انصراف شده. علاوه بر این فهمد مسوقتون لبیان حکم ناقض، نه اصلا در مقام بیان حکم ارشاد خدمت شما هلیت اخذ خراج مقاسمه با همه حدود و ثغورش، با همه خصوصیات و شرایطش نیستن، بلکه مسوقتون لبیان حکم آخر، اینا برای بیان حکم دیگری اصلا آمدن، نه این حکمی که اینجا ارشاد خدمت شما ذکر شده است. خب اون حکم دیگر چیه؟ میفرماید که حالا میگیم مثلا تو هر کدوم از روایت چیه؟ کجواز ادخال اهل الارض الخراج فی تقبل الارض، مثلا تو اون روایت صحیح حلبی فی صحیحت حلبی، در اونجا در واقع شبهه این بوده که آیا میشه همونجوری که ما زمین خراجیه رو تقبل میکنیم جزیه خراجش رو، جزیهش هم یه پول بدیم در همین زمینه که داریم تقبل میکنیم، در ضمن او با یه پولی که پرداخت میکنیم هم خراج زمین رو تقبل کنیم هم جزیه که بر رؤوس اهل اون زمین کفار ذمی اهل اون زمین بسته میشه همه رو با هم. حضرت میخوان بگن این جایزه، نمیخوان بگن گرفتن خراج از جناب ارشد سلطان جایز جایز است تا بعد وقت اطلاقش رو بخوایم عکس بکنیم، مثلا در مقام بیان اون مسئله نیستم. لدفع توهم حرمت ذلک کمای اثر من اخبار اخر، برای اینکه دفع کنن توهم حرمت ادخال اهل ارض خراجیه در تقبل زمین خراجی رو، همون گونه که از بعضی از اخبار دیگه این حرمت ظاهر می شود که اونا ظهور در حرمت دارن، حضرت میخواد دفع حرمتی بکند که از اخبار دیگه ظاهر میشه. و کواز و کجواز اخذ اکثر من ما تقبل به الارض به نص سلطان فی روایت الفیض ابن المختار، اینو نقل نکرده بود ایشون اینجا، قبل ترا نقل کرده. روایت فیض ابن المختار اول بخونیم تا این عبارت معلوم بشه. روایت اینه، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم جلت و فداک فدات بشم، ما تقول فی الارض اتقبل و امن السلطان، شما چه میگید چه صلاح میدونید در مورد زمینی که فتواتون چیه راجع به زمینی که من از سلطان قبولش میکنم، یه پولی میدم میگم آقا این زمین مال من، شما دیگه اما خراج نگیر. ثم اجر امن اکرتی، بعد میام این اجاره میدم به خلاصه اجیرهای خودم، الا انما اخرج الله تعالی منها من شیئن، ببخشید نه که بگم این رو انصارت خدمت شما از من خراج نگیر، خراجی که باید بهش مقاسمه و خراج اینا رو مثلا حق سلطانی که باید بهش بدم، بس این است که این زمین اصلا اجازه بده من درش کار کنم زمین خراجی، چون ولایت تصرفش با امام است، اون سلطانم خودش امام میداند و میگه من باید اجازه بدم دیگه، بهش به یکی اجازه میده میگه 300 هکتار رو تو بگیر، بعد پول بدی بهش تا این پروانه رو بهت صادر چی بکنه، این پولو بده پروانه برش صادر بشه، اینو میگن تقبیل. بعد اون وقت چیکار کنم؟ برم اینو اجاره بدم، خودم که نمیتونم اینا رو زراعت کنم، یک عالم زاره بگیرم این 100 هکتار رو زراعت کنم، بعد به این اکره خودم چی بگم، به این عمال خودم بگم که ما نخرج الله تعالی منها من شی کان علی من ذالک نس او الثلث، بعد حق سلطان بگم اون چیزی که خداوند متعال از این زمین حاصل کرد از محصولات بعد از اینکه حق سلطان دادیم، بعد از اینکه هر سرت خدمت شما پولی که به سلطان بدهکار بودیم اونو دادیم، بعدش اون موقع نصف و ثلثش مال منه و بقیهش هم مال شما، یعنی باقی ماندهش نصف یا ثلثش مال من، بقیهش یعنی نصف یا دو ثلثش مال شما. قال لا بس كذلك عامل اکرت، اونم حضرت هم فرمودن که هیچ اشکالی نداره، منم با اکره خودم با ارشاد خدمت شما و مال خودم همینجور برخورد میکنم، هیچ اشکالی نداره شما بیشتر بدید. لذا در این روایت ایشون میگه اصلا حضرت در مقام بیان جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان نیست، بلکه و حلیت اخذ اینها نیست، بلکه در مقام جواز چه که جواز اخذ اکثر من ما تقبل به لرز من است، میخواد بگه آقا آیا جایز است من ارشاد خدمت شما بیشتر از اون چیزی که اون به واسطه او زمین رو از سلطان تقبل کردم بیشتر از اون مقدار اجارش بدم یا جایز چی نیست؟ این میخواد اینو بگه، کاری به اونجا نداره، میخواد اطلاق بگیرید. و کغیر رزاله کم احکام قبالت الارض و استجاره فی ما عدا ها من الروایات، مثل سایر احکام قباله ارض و اجاره ارض در غیر از این روایاتی که ذکر شد، مثلا تو همون روایت محمد ابن مسلم که اونجا ایشون ذکرش کرد اونجا حکمشو نگفت، این مربوط به حلیت اخذ مای اخذ السلطان المستحل للخراج و المقاسمه نیست که، بلکه حضرت در این روایت در مقام بیان چی هستن؟ عدم وجوب پرداخت زکات محصول زمینی هستن که سلطان ازش خراج دریافت میکنه. یعنی چی؟ نه که کلن واجب نیستن، میخوان بگن که نباید زکات رو از کلش بدی، بعد از این که خراج سلطان رو دادی زکات رو از ما بقیش میخوان بگن حساب کن، اینو میخوان بگن، نه اینکه بخوان بگن گرفتن این خراج مقاسمه از اون سلطان جایز است یا جایز چی؟ عرض خدمت شما که نیستش، اینو نمیخوان بگن. والحاصل ان الاستدلال بهذه الاخبار على عدم البعث بخص اموالهم مع اعترافهم بعدم الاستحقاق مشکل، حاصل این استش که نتیجه بحث این که استدلال به این اخبار به ظاهر مطلقه بر عدم اشکال و عدم بعث و عدم حرمت اخذ اموال ارشاد خدمت شما که سلاطین مؤمن و کافر که بخوام اینو استدلال ازش بکنیم، میگیم اطلاق دارد شامل اونها می شود، منظور از اموالم نه اموال شخصیشون ها، منظور اما اموالی است که از مردم به عنوان خراج و مقاسمه و زکات و وجوه ظلم و امثال ذلک اخذ میکنن. این که ما بیم به اینا استدلال بکنیم بگیم پس این حلیت اخذ خراج و مقاسمه از سلطان شامل سلطان مؤمن و کافر هم میشه، ما اعتراف این بعدم الاستحقاق با اینکه خود اینا مؤمن و کافر اعتراف دارن بعدم استحقاق، این میگه مشکله، ما نمیتونیم به این اخبار تمسک کنیم، چون اولا انصراف دارن، ثانیا اساسا در مقام بیان این حکم نیستن که ازشون اطلاق گیری بشه، اینا در مقام بیان حکم هر کدوم دیگری هستن. ممکنه کسی اینجا بگه بله اینا به منطوقشون در مقام بیان خصوص حکم حلیت و حلیت و جواز اخذ خراج و مقاسمه از سلطان جائر نیستن، که بگیم آقا اطلاق دارد و اینها، اما مفروغوننشون که هست. وقتی حضرت تو این روایات میاد میگه آقا تقبل خراج جایز است، این مفروغنن این روایت این میشه که پس اخذ خراج هم جایزه دیگه، که تقبلش جایزه دیگه. مفهومشونه. خب اگر اخذ خراج، اصل اخذ خراج از اونها جایز نبود، پس تقبلش هم که حالا یه وجهی از اخذ خراج هست جایز نمیبود. اینه دیگه. این که حضرت میاد میفهمه لازم نیست زکات کلشو بدی، وقتی زکاتشو بدی که خراجشو پرداخت کرد و اینا، این نشون میداد که هر چقدر اخذ خراج جایزه پرداختش، بلا میگفتن خب اونو بیخود دادی، باید زکات کلشو بدی. این مفروغن ان هست در این روایات و ما میتونیم از همون اطلاق بدیم. پاسخ این اشکال رو مرحوم سیدی عظیم مطرح میکنه و پاسخ اشکال ظریفی هم هست، پاسخ هم میدن ازش. پاسخشون اینه، میگن ببینید مفروغن ان دلیل لبی شد، این دیگه دلیل لفظی نیست، اطلاق مال دلیل لفظیه. از عدم ذکر قید در کلام ما اطلاق میفهمید، اونم اگر در مقام بیان باشه. اما اگر دلیل لبی شد، چون دلیل لبی اصلا زبان ندارد، متکلم اونجا در مقام بیان اصلا نیست، ما باید قدر متیقنگینی کنیم، مثل دلیل اجماع، اجماعی که معقددار نباشد، لفظی نباشد، مثل سیره ها، اینا باید به قدر متیقن و قدر متیقن از این مفروغنن چیست؟ نسبت به سلطان جستش مخالف است، شامل سلطان مؤمن و کافر چی؟ نمیشود. الحمدلله رب العالمین.